ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارب الشرائع أجمعين بارس الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض وإلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين عليه السلام. جلسه با شکوهی است، همایش میثاق عاشورایان با شرکت هیئت‌های عزاداری استان بوشهر که در شهر فرازجان با همت سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول هیئت‌های مذهبی و همه دستندرداران تشکیل یافته است. حضور مسئولین ارجمند استان، استاندار محترم، فرماندار محترم، امام جمعه محترم شهر برادجان و همه جمعه شهرهای مختلف، فرمانده محترم و عزیز و بزرگوار سپاه پاسداران، برادر عزیزمون جناب آقای سردار جمیلی، مسئولین محترم نهادهای مختلف و عزیزان اعضای محترم هیئات در این جلسه آبرومند حضور دارند و من همینجا از استاندار محترم به خاطر اینکه بنا بود همه از حضورشون استفاده کنیم و وقتشون را به بنده واگذار کردن لازم می‌دانم تقدیر و تشکر کنم. برادر عزیز و بزرگوار ما حضرت موجه الاسلام و المسلمین آجای مسلم به نکته اشاره کردن، من 3-4 روز از مدینه منوره برگشتم، شاهد 2 حادثه تلخ بودن امسال به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، عید ما، عید قربان ما به عزا تبدیل شد. حقیقتا شاید در این جمع عزیزانی باشند که ظاهر خانه خدا و ظاهر مسجد النبی و رسول گرامی اسلام و همه بقی باشند، امسال به چهره ظاهرانمون که نگاه میکردید چهره غم، چهره افسردگی در سیمای این عزیزان دیده می شد. مجال نیست، موضوع جلسه موضوع دیگریست که من به این مسئله اشاره کنم، باید در یک فرصت مفصلتری اشاره کنم. حقیقتا در یک فاصله زمانی محدود، یکی 2 ساعت علاوه بر زائرین و حجاج کشورهای مختلف که رقمها متفاوت نقل می شود، نزدیک به 500 نفر از عزیزانمون مانند برگ خزان پرپر شدن روی زمین ریختن، جنازه روی جنازه راهی بیش از یک متر، حقیقتا دل هر بینندهی را در حقیقت نگران میکرد و افسرده میکرد. من فقط این بخش مطلب رو بگم، بقیه را شاید کم و بیش از صدا و سیما شنیدید و دیدید. من بعد از این که رفتم مدینه، مسئولیت بعثه در مدینه بعد به بنده واگذار شده بود. یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم برای تسلی و تشفی خاطر عزیزانمون این بود که به کاروانها سر می زدیم. خواهران بزرگواری که اینجا هستید، حقیقتا این صحنه برای من بسیار صحنه جانکاوی بود. مواجه می شدیم گاهی با 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر بیشتر از خواهرانی که منتظر بودن ما بریم بهشون سر بزنیم. سوال می کردیم چه خبر، می گفتن اینها با شوهرانشون آمده بودن، اما الان شوهرانشون، همسرانشون در این فاجعه منا از دست دادن. این خواهرها یه جمله به من می گفتن: شما به من بگید، به ما بگید ما چگونه برگردیم تو فرودگاه، بچه هامون را چه شکلی ببینیم، به بچه هامون چی بگیم، پدرتون را کجا گذاشتیم آمدیم. بعدم این صحنه هایی که دیدید با این کارشکنی هایی که شد و هنوز که هنوزه جسد مطهر عزیزانمون همش به دست ما نرسیده است. من تقاضا میکنم از این جلسه آبرومند، از شما عزیزان بزرگواران، برای شادی ارواح طیبه جانباختگان عزیزمون با هم فاتحه قرائت کنیم. من سخنم را با 2 تا پرسش و 2 تا سوال آغاز می کنم، چون در آستانه ماه محرمیم، در آستانه ورود به عاشورا و تاسوعاییم و مناسب با همین جلسه و مناسب با هیئت‌های مذهبی هم پاسخ دادن به این 2 سوال اصلی و اساسی است. سوال اول این است که چرا ما همه ساله محرم را، عاشورا را زنده نگه می‌داریم؟ چرا یاد و خاطره سید شهدا و یاران او و اصحاب او را هر ساله زنده نگه می‌داریم؟ حادثه‌ای در 1000 سال قبل اتفاق افتاده، چه اصراری شما دارید؟ روحانیون، مردم متدین، هیئت‌های مذهبی، این را من برای نسل جوانی عرض می‌کنم که این نسل جوان امروز در معرض شبهات، در معرض پرسش‌ها و سوالاتی است که از ناحیه دشمنان تلاش می‌کنند در ذهن او فرو ببرند. چه اصراری دارید بر برپایی حادثه عاشورا و یاد حادثه عاشورا؟ و نکته دوم این است که چرا عزاداری میکنید؟ حالا یاد میکنید، یاد کنید، جلسه گفتگو تشکیل بدید، سمینار تشکیل بدید. چرا به سر و سینه میزنید؟ چرا عزاداری میکنید؟ چرا از مردم عشق میگیرید؟ این فضا چرا سطح خیابونها و کوچه ها و محلات و خانه ها را سیاه‌پوش میکنید؟ چرا این شکلی مسائل رو دنبال میکنید و مطرح میکنید؟ این 2 تا سوال اساسی. یک سوال سومی هم هست که به تناسب وقت گرچه این ساعتهایی که اطراف من هست متاسفانه در حقیقت دقیق کار نمی کنه، ولی حالا سعی می کنم صحبتها را به گونه ای تنظیم کنم که مزاحم وقت عزیزان نشوم. سوال سوم این است که وظیفه ما چیست تو این شرایط؟ حالا که عزاداری به پا می کنیم، حالا که مراسم به پا می کنیم، حسینیه های ما پر رونقه، مساجد ما، تکایای ما پر رونقه، چگونه اداره کنیم مجالس حسینی را؟ این نکته کلیدی و اساسی است که مجالس حسینی را از گوینده تا بانی مجلس تا شرکت کننده در مجلس تا مداح مجلس و بالاخره همه دستندرکاران مراسم عزاداری علی عبدالله چه شکلی عمل کنند تا رضایت سید و سالار شهیدان را بتونن به دست بیارن. اما در رابطه با دو تا سوال اول، پاسخ اول این است که حوادث گذشته، خواهش میکنم دقت کنید، حوادث گذشته در هر جامعه نقش کلیدی و اساسی دارد نسبت به حال و آینده اون جامعه. این گونه نیست که اگر حادثه‌ای در گذشته رخ داده در سرنوشت حال و آینده جامعه امروز بی نقش و بی تأثیر باشد. به خصوص حادثه‌ای مانند حادثه عاشورا که حادثه‌ای سخت و سنگین برای اسلام بود، بلکه بالاتر حادثه عاشورا حادثه‌ای سنگین برای بشریت بود، یک تراژدی بود حادثه عاشورا. این حادثه عاشورا اگر در جامعه اون روز اتفاق افتاده نمیشود گفت حادثه عاشورا برای امروز و آینده نسل ما خود ما بی نقش و بی تأثیر است. پس بنابراین اگر ما همچنان بعد از هزار و اندی سال یاد حادثه عاشورا را، یاد سید شهدا را، یاد عزیزانی که در اونجا جان باختن و دعوت حق را لبه گفتن، یاد اسارت زینب کبرا را، یاد بچه های علی عبدالله را گرامی می داریم، رابطه وجود دارد. ما احساس یک پیوند عمیق بین ما و بین اونها وجود دارد. ما نمیتونیم رابطمون را با رابطه اون چه در هزار و اندی سال قبل اتفاق افتاده قطع کنیم. پس به خاطر این پیوند ناگسستنی، یعنی ما همون جمله معروف فیالیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ما با این بزرگداشت‌ها، با این جلسات حیات مذهبی میخوایم بگیم یا حسین، یا قمر بنی هاشم، یا زینب، اگر اون روز ما نبودیم امروز ارتباط قلبی ما، ارتباط زبانی ما، ارتباط رفتاری ما با شما گره خورده است. هدف ما هدف شماست، راه ما راه شماست، مسیر ما مسیر شماست. پس بنابراین اگر ما این حادثه ها را گرامی می‌داریم به خاطر این است که می‌خواهیم اعلام کنیم زمان فاصله انداخته بین ما و شما، اما رابطه قلبی و زبانی و رفتاری ما همچنان سر جای خودش باقی است. نکته دومی که میخوام در اینجا اشاره کنم این است که حالا میخواید مجلس بذارید، بگذارید، سمینار بگذارید، جلسه گفتگو بذارید، سخنرانان بیان سخنرانی کنند، اما چرا عزاداری؟ چرا بر سر و سینه میزنید؟ چرا عشق میریزید؟ چرا گریه میکنید؟ چرا جوانان ما تا نیمه های شب عزاداری میکنند؟ خواهران ما، برادران ما، پیرمردان ما، این را چرا؟ تفسیر این عزاداری و عشق ریختن ها چیه؟ اینم پاسخ دارد. پاسخ این است که در حقیقت عوامل تأثیر گذار رو رفتار اجتماعی ما انسان‌ها تنها عوامل شناختی و معرفتی و همراه با استدلال و برهان نیست.
عوامل متعددی رو رفتار اجتماعی ما انسان ها تأثیر می گذاره. یکی از عوامل تأثیر گذار عامل عقلی است، استدلال های عقلی برهانی، استدلال های تجربی که من اینجا استدلال کنم، سخن بگم، مستدلانه از یک موضوع دفاع کنم، شما هم بشنوید و تلقی و قبول کنید. این یک راه تأثیرگذاری در رفتارهای اجتماعی انسان هاست. عوامل دیگری هم هست. ما در حادثه عاشورا معتقدیم سه عامل کلیدی و اساسی تأثیرگذار میتواند باشد در رفتار اجتماعی ما. عامل اول عنصر منطق هست، عنصر استدلال هست، که از قبل از اینکه مسئله حرکت ابی عبدالله شروع بشود از مدینه تا پایان اون کربلا و شهادت ابی عبدالله، میبینیم تک تک کلمات جملات ابی عبدالله بر مبنای منطق استوار است. موقعی که محمد حنفی میگوید برادر کجا میخواهی بروی، اینها تو را به شهادت میرسانند، میبینیم سخن کلام یک کلام استدلال عقلی است. اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. چه کسی بدش میاد که زیبایی ها در جامعه مطرح شود؟ چه کسی بدش میاد که زشتی ها و کلشتی ها از جامعه برود؟ امر به معروف یعنی دعوت به نیکی ها، اینها با عقل می سازد. نهی از منکر یعنی جلوگیری از زشتی ها و کلشتی ها. مردم میخوان یک زندگی همراه با زیبایی ها و خیرها و خوبی ها داشته باشن. حسین ابن علی دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر. این بر اساس یک استدلال عقلی و یک برهان است. کلمات دیگر ابی عبدالله هم همین است. من به قصد حکومت نمیام، به قصد فساد نمیام، به قصد فتنه در جامعه اسلامی نمیام. من قصدم قصد اصلاح در یک جامعه اسلامی است. اگر انسان قصدش اصلاح توی جامعه اسلامی و یه جامعه دینی باشه، این که با عقل و مبانی دینی و عقلی منافاتی ندارد. پس یک عنصر از عناصر تأثیر گذار در رابطه با حادثه عاشورا برای ما که میتواند تأثیر گذار در رفتار اجتماعی ما باشد، عنصر منطق هست که در جای جای حادثه عاشورا عنصر منطق، استدلال، عقلانیت وجود دارد. عنصر دیگری که در حادثه عاشورا وجود دارد عنصر حماسه است. عنصر حماسه یعنی مجاهدت همراه با عزت. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. ما معتقدیم حسین ابن علی در اوج مظلومیت اقداماتی که کرد همراه با عزت بود. حماسه یعنی مجاهدت همراه با عزت. اون لحظه‌ای که حسین ابن علی یک شب مهلت می‌خواهد، اون مهلت خواستن همراه با عزت است. موقعی که حسین ابن علی فریاد می‌زند هل من ناصر ینصرنا، این هل من ناصر ینصرنا همراه با عزت است. تو چهره حسین ابن علی ولو انسان مظلومیت مشاهده می‌کند، یار ندارد، یاور ندارد، همراه ندارد، همه به شهادت رسیدند، ولی در سیمای نورانی حسین ابن علی ما عزت می‌بینیم. همین حالت را ما در فیضیه دیدیم و حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه با تأثیر از حماسه عاشورا، امامی که نه فرد مسلح دارد، نه سلاح در اختیار دارد، نه سرباز در اختیار دارد، یکی و تنها در فیضیه فریاد می‌کشد. این در حقیقت تأثیرگذاری حماسه عاشورا، تأثیرگذاری منطق عاشورا در رفتار فرزند حسین در رابطه با قیام خونین ما به انقلاب اسلامی ماست. از حادثه عاشورا تأثیرگذاره تو رفتار اجتماعی، تو رفتار فردی، هم منطق او و هم حماسه او. اما هنوز من به پاسخ نرسیدم. سوال کردید که و سوال شد که چرا عزاداری میکنید؟ چرا گریه میکنید، چرا اشک میریزید؟ عرض میکنم حادثه عاشورا هم عنصر منطق دارد، هم حماسه دارد و هم عاطفه دارد. به امروزه از نظر روانشناسان این نکته به خوبی روشن شده که اگر تأثیر عاطفه در تغییر افراد جامعه بالاتر از عنصر منطق نباشد کمتر نیست. حادثه عاشورا عنصر عاطفه دارد. زینب کبری را نگاه کنید، امام سجاد را نگاه کنید، در کوفه و شام خطبه میخوانند اما در این حال که مبتنی بر عقلانیت و عقل و منطق است، مبتنی بر حماسه است، یعنی عزت خواهی در اون موج میزند، ولی همزمان زینب مرثیه میخواند، همزمان امام سجاد مرثیه میخواند. میگه ندیدید کربلا، ندیدید تو کربلا که سر پدرم را از تن جدا کردن. این همون الگوی هیئت‌های عزاداری ماست، این همون الگوی عزیزانی است که در رسای ابی عبدالله مداحان ما، نوح سرایان ما و عزیزان ما امروز در کنار سخنرانان ما که بر اساس منطق سخن میگویند و بر اساس استدلال سخن میگویند، در کنار اون سخنرانی ها میبینیم عنصر قوی عاطفه هم وجود دارد و بر اساس این عاطفه این روزه ها، این گریه کردن ها و این گونه موارد هست. علاوه بر این خود امامان شیعه ما به ما دستور دادن برادران خواهران این مجالس رو بپا کنید. کسی به نام فضیل خدمت امام میرسد، امام صادق علیه السلام. میدونید امام صادق چیش میفرمایند؟ میفرمایند تجلسون و تحدثون. شنیدن شما جلسه میذارید، هیئت میذارید، دوره هم جمع میشید و تحدثون، ذکر و یاد ما میکنید. قال نعم جعلت فداک، جانم به قربانت. امام صادق ما بله جلسه میذاریم، هیئت میذاریم، اطعام میکنیم، عزاداری میکنیم، عشق میریزیم، نوح سرایی میکنیم. حضرت فرمود این تلک المجالس احبها. هیئت های عزاداری، لوح تقدیر میخواستید؟ هیئت های عزاداری آمده بودید اینجا برادجان، چه عزیزانی که از خود شهرستانید و چه عزیزانی که از سایر نقاط استان آمدید، امروز آمدید تو این جلسه آبرومند با حضور عزیزان، دنبال اوکی گرفتن به تعبیر من بودید، تأیید گرفتن بودید، مهر امضا بودید. امام صادق می فرماید این تلک المجالس احب فاحیوا امرنا، مکتب ما را تو این مجالس احیا کنید. بعد حضرت جمله عجیبی دارد، می فرماید یا فضیل من ذکرنا، کسی که بیاد ما باشد، او ذکرنا اینده، یا پیش او از ما سخن گفته شود. خودش نوح سرایی نمی کند، خودش عزاداری نمی کند، ولی مداح اهل بیت عزاداری می کند. فخرج من عینهی مثل جناح ذباب، خیلی تعبیر عجیبی است، به اندازه بال پشه‌ای اش از دیدگان او جاری می شود. غفر الله له ذنوبه، خدای متعال گناهان او را می آمرزد. اینم جایزه. پس این مجالس شما، این حسینیه های شما، این تکایه های شما، اینا مورد تأیید و مورد عنایت است. خود امامان ما به دوستان نزدیکشون که شاعر بودن میگفتن شعر بگید درباره ما. خود امامان ما سفارش میکردن سر قبر حسین حاضر بشوید و بروید عزاداری کنید اونجا. خیلی جالبه، امام هادی علیه السلام کسالتی پیدا کرد. خب دوستان حضرت دعا کردن، حضرت دو سه نفر را خواست. خب دقت کنید عنایتی که اهل بیت به حسین ابن علی دارند، به سید الشهدا دارند و امروز به ما رسیده است. حضرت دو سه نفر رو جمع کرد، فرمود برید سر قبر حسین برای من دعا کنید. گفتن آه شما امام معصومید، خودتون امام معصومید، خودتون مستجاب الدعوید، آقا فرمود ویژگی که در حسین و جلد ما حسین وجود دارد، اون ویژگی ویژگی استثنایی. بروید اونجا و برای شفای من دعا کنید. این ویژگی ها ویژگی های کمی نیست. سفارش دادن به زیارت رفتن، به شعر گفتن، در حالات وجود مقدس امام کاظم علیه السلام عید نوروزی بود، در زمان منصور بود یا هارون، حضرت را به اجبار دعوت کردند تا در مراسم عید شرکت کند. حضرت نشسته بود، شخصیت‌های لشکری آمدن، کشوری آمدن، هدایایی آوردن برای منصور یا هارون. منصور یا هارون گفتن این هدایا را بذارید اونجا. تو این اثنا پیرمردی آمد، خوب دقت کنید، پیرمردی آمد گفت که خطاب کرد امام کاظم، چون دید امام کاظم اونجا نشسته است، گفت من پول نداشتم، امکاناتی نداشتم، دو مصرع شعر درباره جدت حسین آوردم که در اینجا مطرح کنم. شروع کرد به شعر خوندن و حضرت عشق ریخت به گریه کرد. جلسه که تمام شد، خلیفه عباسی رو کرد به امام کاظم، خطابش این بود، اینا ظاهرسازی میکردن و دستشون برای ظاهرسازی خیلی به اصطلاح گیرکانه بود و زرنگ بودن برای این کارا. خطاب کرد به موسی بن جعفر، آقا تمام این هدایایی که آوردن یک جا تقدیم شما، عکس العمل را نگاه کنید، عکس العمل امام را نگاه کنید. امام اون پیرمرد رو صدا زد، اون پیرمردی که دو مصرع شعر درباره حسین بن علی سروده بود. حضرت اون پیرمرد گفت خلیفه اینها را به من داده و من در مقابل اون دو مصرع شعر درباره جدم حسین همه اینا را بتوید. این تکریم، این تجلیل از حسین بن علی و یاد و خاطره ابی عبدالله به خاطر اینه. بنابراین مکتب ما هم منطق دارد، هم حماسه دارد، هم عاطفه دارد. مراسم عزاداری ما، سیاه‌پوشی ما، اشریفتن ما، گریه کردن های ما به خاطر این است. نکته سومم عرض بکنم، چه انتظاری از ماست؟ هیئت های عزاداری، جناب آقای نوشادی و بزرگواران، سازمان تبلیغات از من گوینده سوال میکنن ما چه کنیم تو این محرم که احساس میکنیم کارمون مورد رضایت است. من میگم اون چه دارید در راه حسین بده. چرا؟ پیامبر اکرم یه جمله‌ای دارد، حسینون منی و انا من حسین. بخش اول روشنه، حسینون منی یعنی حسین نوه منه، فرزند منه، فرزند دختر من است، اینا خیلی روشن. اما انا من حسین یعنی تمام اون چه من دارم به احترام برای من قائلی و باعث مندگاری نام پیغمبر است در وجود حسین ابن علی است. انا من حسین یعنی اگر دین پیغمبر، نام پیغمبر بخواهد بماند، در چهره حسین ابن علی بماند، میماند. و حسین هر چه داشت در راه خدا داد، ما هم تو این مراسم هر چه داریم در راه حسین ابن علی که راه خداست باید بدیم. این نکته اول. نکته دوم، در اون وصیتی که پیغمبر کرد، اون وصیت، وصیت عجیبی بود. اون وصیت این بود که من از میان شما میروم، دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب الله و عطرتی لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، کتاب و عطرت را در میان شما میگذارم، این دو از هم جدا نمیشوند تا حوض کوثر. این پیام دارد، پیامش است، پیامش این است که عزاداران، سین زنان، مدداهان، گویندگان، هیئت های عزاداری، هیئت های امنا، شما تنها به بخش عطرت بسنده نکنید. پیغمبر فرمود کتاب الله به عطرتی، همون گونه که در رابطه با مسئله عطرت سنگ تمام میگذارید، محرم میاد، سفر میاد، مناسبت های دیگه میاد، راجع به قرآن هم سنگ تمام است. این نکته دوم تو مناسبت های دیگه. نکته سومی که میخوام عرض بکنم این است که مجالس عزاداری ما باید خالی از معارف دین نباشد. اگر روزه ابوالفضل میخونیم، اگر در رابطه با قمر بنی هاشم صحبت میکنیم، اگر در رابطه با ام البنین صحبت میکنیم، خود اینها یک دنیا معارف دین در رابطه با حالاتشون وجود داره. مگه ما صبر را از معارف دینمون نمیدانیم؟ وفا را از معارف دینمون نمیدانیم؟ اینا تو زندگی قمر بنی هاشم موج میزند. مگر بصیرت و آگاهی و امام زمان شناسی را ما جز معارفمون نمیدانیم؟ اینا تو زندگی ام البنین موج میزند. موقعیش که کاروان کربلا برگشتن، به جای اینکه اول سؤال از عباس کند، سؤال از امام حسین میکند، یعنی من نسبت به امام زمانم حسین ابن علی پایمندم. این مسئله بصیرت به امام شناسی و امام زمان شناسی است. بنابراین معارف دین هم تو این گونه مجالس ما مطرح شود. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، سلیقه ها را وارد دستگاه امام حسین نکن. هر کس سلیقه شخصی خودش، این دستگاه دستگاه عظیمی، این دستگاه دستگاه الهی است. مدعی سلیقه شخصی خودش را با تقلید از فلان آوازخوان غربی بخواد وارد دستگاه امام حسین بکند، این منکره. ما هم معروف مراحل عزاداری داریم، هم منکر داریم در مراسم عزاداری، اینا منکره. طبل و آلات موسیقی وارد دستگاه امام حسین کردن، اینا کار درستی نیست. تناسب را باید رعایت کنیم و متناسب با این عظمت و این حالت روحانی و معنوی جلسات امام حسین را رونق بدیم. اینا کارهاییست که ما باید انجام بدیم. چشم همچشمی ها اون هیئت اینو داره، من ندارم، با تمام وجود تلاش کنم. اون هیئت کارش گرفته، من کاری کنم او زمین بخورد، اینا منکرهاست. اینا اگر وارد دستگاهی امام حسین شد، فاجعه به بار می آورد. ثواب ندارد، پاداش ندارد، گناه دارد. اگر هیئتی به خاطر مداح او، به خاطر سخنران او، به خاطر حضور مردم رونق پیدا کرد، ما باید کاری کنیم که از تجربه او استفاده کنیم تا هیئت ما هم رونق پیدا کند، کار شکنی نکنیم. یعنی این مسائل را وارد دستگاه ما